خب میدونید معمولا وقتی یه غول فناوری میاد و یه سرمایه گذاری هنگفت 2.5 میلیارد دلاری رو اعلام میکنه، آدم انتظار داره مدیرا الان دارن جشن میگیرن.
آره دقیقاً، انتظار داری همه مشغول باز کردن نوشیدنی و عکس گرفتن باشن.
همینو بگو. ولی خب تصور کنید درست همون لحظه دارن با دست دیگه‌شون برگه‌های اخراج هزاران نفر از خلاق‌ترین کارمندهاشون رو امضا می‌کردن.
که واقعاً تصویر تلخ و عجیبیه.
خیلی تلخه. این دقیقاً همون سناریویی که مایکروسافت همین هفته اجرا کرد. و شما که همیشه تشنه درک عمیق این اتفاقات پیچیده هستید، باید بدونید که تمام این درگیری‌ها فقط تو 2 کلمه خلاصه میشه: سرمایه توکنی.
راستش این 2 کلمه الان مثل یه زلزله تو صنعت تکنولوژی و سرگرمی عمل کرده. وقتی ساتیا نادلا مدیر عامل مایکروسافت اومد و این مفهوم رو در مقابل سرمایه انسانی قرار داد،
که خیلی اولش فکر کردن فقط یه اصطلاح شیک شرکتیه، درسته؟
دقیقاً، همه گفتن خب اینم یه حرفیه واسه جلب توجه سهامدارها. ولی ماجرا خیلی عمیق تر از این حرف هاست. ما در واقع داریم یه تغییر مسیر بنیادی رو میبینیم. نقطه ای که یه شرکت 1 تریلیون دلاری خب باید بین کارایی بی نقص ماشین ها و اون هرج و مرج خلاقانه انسان ها یکی رو انتخاب کنه.
و ما امروز، یعنی جمعه 3 ژوئیه 2026، درست وسط همین طوفانیم. هدفمون تو این کاوش موشاکافانه اینه که بدون هیچ سوگیری خاصی تمام لایه‌های این تصمیم تاریخی رو باز کنیم.
آره، چون از یه طرف ما اعداد و ارقام بیرحم مدیرای مالی رو داریم و از اون طرف فریاد هنرمندایی رو میشنویم که میبینن ده‌ها تجربهشون داره با چند خط کد جایگزین میشه.
مانی این فاجعه شروع کنیم. 15 جوان ساتیا نادلا تو لینکدین یه پستی گذاشت که تو نگاه اول خیلی هم اوتوپیایی و قشنگ به نظر می رسید.
آره، اون پست معروف.
نوشته بود آینده مایکروسافت یه حلقه یادگیریه که تو اون سرمایه انسانی و سرمایه توکنی با هم ترکیب میشن و خروجی همدیگر رو چند برابر میکنن.
میدونی؟ رو کاغذ این یه استراتژی برد برد به نظر میاد. یعنی ایده این بود که هوش مصنوعی نیاد جای انسان رو بگیره، بلکه مثلا یه دستیار بشه برای کارهای تکراری تا آدما روی کارهای خلاقانه تمرکز کنن.
پس مشکل کجا بود؟
مشکل اینه که برای درک این سرمایه توکنی باید مکانیزمش رو بشناسیم. راستش مایکروسافت نمیخواد فقط از یه سری چت‌بات آماده استفاده کنه. اونا دارن مدل‌های پایه اختصاصی میسازن.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی هوش مصنوعی‌هایی که میان تمام داده‌های داخل شرکت رو میبلعن. از کدای برنامه نویسی و اسناد طراحی گرفته تا ایمیل‌ها و حتی تصمیمات روزمره کارمندا.
صبر کن. یعنی اونا در واقع دارن از دانش و خروجی کار خود اینها استفاده میکنن؟ تا
ماشینی بسازن که همون کار رو تقلید کنه. دقیقاً.
اوف واو، این خیلی ترسناکه. چون دقیقاً 3 هفته بعد از اون پست، یعنی همین امروز، مایکروسافت یه شرکت جدید به اسم فرانتیر کمپانی رو با 2.5 میلیارد دلار سرمایه معرفی میکنه تا همین هوش مصنوعی رو توسعه بده.
و شوک اصلی هم که پشت‌بندش میاد.
آره، خبر رسیده که تو 3 روز دیگه قراره بین 5000 تا 5700 نفر از کارمنداشون رو اخراج کنن. یعنی چیزی کمتر از 2.5% کل نیروهاشون.
که اصلاً آمار کمی نیست تو این سطح.
اصلاً؟ یکی از توسعه دهنده های سابقشون تو شبکه ایکس یه واکنش خیلی تندی نشون داد. نوشته بود ظاهراً سرمایه انسانی من به اندازه کافی براشون چند برابر نشد.
حق داره واقعاً.
میدونی انگار مثلا رئیس شرکت داره یه شعر قشنگ درباره اهمیت کار تیمی میخونه، بعد با اون یکی دستش داره برگه اخراجتو میذاره رو میزت. این دیگه فقط یه فاجعه روابط عمومی نیست، هست؟
نه، به هیچ وجه. واکنش رسانه‌ای مثل کوتاکو و IGN هم نشون داد که این یه پیام واضحه. اونا این کار رو ریاکاری شرکتی خوندن. ببین، وقتی نادلا از حلقه یادگیری حرف میزنه، تو عمل این تبدیل شده به یه چرخه جایگزینی.
یعنی رسماً ماشین رو ترجیح دادن.
آره خب، وقتی یه شرکت همچین بودجه عظیمی رو میریزه پای مدلای زبانی، توقع داره هزینه‌های عملیاتیش کم بشه. و تو صنعت بازی خب بزرگترین هزینه چیه؟ حقوق همین طراحا و برنامه‌نویسا.
درسته. خب بیا ببینیم این تصمیمات زندگی کیا رو زیر و رو کرده. ما داریم درباره استودیوهایی حرف میزنیم که شاهکار خلق کردن، نه یه مشت استودیوی ضعیف و تازه کار.
دقیقاً، استودیوهایی که قلب تپنده خلاقیت بودن.
مثلا استودیوی آرکین لیون، تیمی که بازیهای بی‌نظیری مثل دیسانرد و دسلوپ رو ساخت. الان به شدت در خطرن. چرا؟ چون عمه پروژه جدیدشون یعنی مارولز بلید تو اواخر 2027 تأخیر خورده و بودجش هم زده بالا.
آره، آرکین یه مثال بارزه. ولی موردی که واقعا هضمش سخته وضعیت استودیو نینجا تئوریه.
وای آره، همونایی که هل بلید 2 رو ساختن.
دقیقاً، یه شاهکار بسعی خیره کننده که منتقدا رو دیوونه کرد و امتیاز متای 81 گرفت. ولی خب سرنوشت اینا یا مثلا استودیوی دابل فاین که سایکوناتس 2 رو ساخت و همه تحسینش کردن الان رو هواست. این نشون میده معیارهای موفقیت چقدر عوض شده.
آره و در مقابلش میبینیم که استودیو آبسیدین به طور قطعی نجات پیدا کرده.
میدونی چرا؟
راستش به خاطر کیفیت هنری بالاتر که نیست، فقط به خاطر تقویم زمانیشونه. چون بازی اولد قراره تو فوریه 2027 بیاد بیرون و مایکروسافت شدیداً به این بازی انحصاری نیاز داره تا مشتریانش نپرن.
دقیقاً همینه.
خب من اینجا یه چالش جدی دارم. اگر هل بلید 2 دقیقاً همون چیزی بود که مایکروسافت از نظر هنری و تکنیکی میخواست، یعنی یه شاهکار که جایزه ببره، پس چرا سازنده‌هاش باید مجازات بشن؟
سوال خیلی خوبیه.
یعنی تو دنیای امروز ایکس باکس کیفیت هنری دیگه هیچ ارزشی نداره مگه اینکه تو هفته اول رکورد فروش رو بشکنه؟
ببین، این پیام برای هنرمندها واقعاً فلج کننده است. ولی خب اگه بیایم از لنز یه مدیر مالی به قضیه نگاه کنیم، میرسیم به مفهومی به اسم معیارهای بقا.
معیارهای بقا؟ یعنی چی؟
تو اقتصاد فعلی بازیهای کلان یا همون تریپل ای، تحسین منتقدا برات پول آب و برق و حقوق کارمندها رو نمیده. ببین، هل بلید 2 حدود 50 میلیون دلار خرج برداشت، ولی فروشش رو 1.8 میلیون نسخه متوقف شد.
خب 1.8 میلیون که عدد کمی نیست.
برای بودجه 50 میلیونی تو ریاضیات بیرحم شرکتی، بازگشت سرمایه یا همون ROI این پروژه منفیه. مایکروسافت امروز دنبال شاهکار هنری با بودجه متوسط نیست. اونا فرانچایزهای چند میلیارد دلاری میخوان. پروژه‌ای که سودآور نباشه، هر چقدر هم هنری باشه، خیلی راحت حذف میشه.
که خب این ما رو به یه سوال اساسی تر میرسونه. اوضاع مالی ایکس باکس اصلاً چقدر باید وخیم باشه که مایکروسافت مجبور بشه اینطوری بازوهای خلاق خودش رو قطع کنه؟
اگه بریم سراغ اعداد و ارقام، تصویر خیلی روشنی از این بحران میگیریم. بخش بازی مایکروسافت تو سال مالی 2025 حدود 21 میلیارد دلار درآمد داشته.
21 میلیارد دلار؟ خب این که خیلی عالیه.
رو کاغذ آره، یه رقم نجومیه. ولی وقتی هزینه ها رو کم میکنی، میدونی سود عملیاتیشون چقدر بوده؟
فقط 500 میلیون دلار.
چی؟ سب کن، 500 میلیون رو 21 میلیارد دلار.
آره، یعنی حاشیه سود ناچیز 2.4%.
واو، شنونده عزیز، برای اینکه عمق این فاجعه رو درک کنید، اینو تو دنیای واقعی تصور کنید. انگار شما صاحب بزرگترین و شلوغترین رستوران شهر هستید. سالی 21 میلیارد دلار غذا میفروشید، اما آخر سال از هر یک دلاری که مشتری داده فقط 2 سنت سود براتون میمونه.
مثال خیلی دقیقی بود.
خب حالا تو همون زمان برادر شما، یعنی همون بخش هوش مصنوعی شرکت، داره چقدر سود میکنه؟
سرویس ابری اجور حاشیه سودی بین 32-35% داره و بخش اجور AI حاشیه سود خالص بالای 40% تولید میکنه. یعنی از هر 1 دلار 40 سنت سود خالص.
دقیقاً، تو دنیای تجارت تو این صد سهامدارا تحمل نمی‌کنن پولشون تو بخشی با سود 2 سنتی رسوب کنه، در حالی که میتونن همونو ببرن تو بخشی که 40 سنت سود میده.
خب پس ایکس باکس با یه بحران موجودیتی طرفه. ولی آخه چرا حاشیه سودشون انقدر اومده پایین؟ اونا که یه عالم مشترک تو گیم پاس دارن.
اینجا میرسیم به مشکل زیرساختیشون. رشد مشترکین گیم پاس از اوایل سال 2024 متوقف شده. گیر کرده رو عدد 34 میلیون نفر.
یعنی بازار اشباه شده.
دقیقاً. هر کی می‌خواست ایکس باکس بخره و عضو بشه تا الان شده. برای رشد این سرویس شما مدام به بازی‌های عظیم نیاز داری تا مخاطب جدید بیاری. مایکروسافت اومد پول‌های تاریخی خرج کرد. 7.5 میلیارد برای بتسدا، 68.5 میلیارد دلار برای اکتیویژن.
مبالغش واقعاً دیوانه کننده است.
ولی هزینه‌های ساخت بازی اونقدر بالا رفته که مدل اشتراکی به تنهایی جواب نمیده. واسه همینم هم هست که استراتژی انحصاری بودن داره فرو میپاشه و مایکروسافت مجبور شده بازی‌های مثل استارفیلد و ایندیانا جونز رو رو پلی‌استیشن 5 هم عرضه کنه.
خب پس وقتی ایکس باکس با اون سود 2% داره دست و پا میزنه، مایکروسافت پولاش رو کجا خرج میکنه؟ کاملا واضحه، جایی که 40% سود داره،
یعنی هوش مصنوعی.
آره، ما داریم درباره یه چرخش 100 میلیارد دلاری حرف میزنیم.
آره، منابع میگن مایکروسافت تو سال مالی 2026 قراره بالای 100 میلیارد دلار رو هوش مصنوعی و زیرساخت ابری سرمایه گذاری کنه.
100 میلیارد دلار؟ جزئیاتش چیه؟
40 میلیارد فقط برای تراشه‌های انویدیا، 10 میلیارد سرمایه گذاری تو اوپن ای آی، 2.5 میلیارد برای شرکت کورویو و البته همون 2.5 میلیاردی که گفتی برای تأسیس فرانتیر کامپنی، شرکتی که قراره همین حلقه های یادگیری اختصاصی یا همون سرمایه توکنی رو توسعه بده.
خب اینجاست که من میخوام این سوالو مستقیما از شما که دارین گوش میدین بپرسم و البته از تو. آیا مایکروسافت واقعا باورش شده که این اصطلاح شیک حلقه یادگیری میتونه جایگزین اون شیمی انسانی و تجربه یه تیم هنری بشه؟
بعید میدونم. خودشونم کامل بفهمن دارن چی کار میکنن.
یعنی واقعا یه هوش مصنوعی میتونه جادوی تیمی مثل دابل فاین رو که 20 سال با هم کار کردن باز تولید کنه؟
این همون نقطه کور محاسبات مایکروسافته. تو مقاله تکین یه تحلیل خیلی جالبی هست که دقیقا دست میذاره رو همین موضوع. بازیسازی یه هنره، یه خط تولید کارخونه نیست که با الگوریتم بتونی بهینش کنی.
دقیقاً. هنر بر پایه استکاک شکل میگیره.
آره، اونا از مفهومی به اسم دانش نهادینه اسم میبرن. اون تنشا، اون داواهای یه طراح با یه برنامه نویس، اون آزمون و خطاهاست که یه بازی رو شاهکار میکنه. از دست دادن این تیمها تو استودیوهایی مثل آرکین، یعنی از دست دادن ده ها تجربه جمعی، این چیزی نیست که بشه تو ترازنامه مالی آوردش یا با یه مدل زبانی کپیش کرد.
و خب معلومه که صنعت بازی هم ساکت ننشسته. ما شاهد یکی از خشمگین‌ترین واکنش‌ها هستیم.
آره واقعا، هشتگ سیو آرکین تو 2 روز بالای 50,000 تا امضا جمع کرد.
واو.
از اون مهمتر، 200 نفر از کارمندای فعلی و سابق مایکروسافت تو گیت هاب یه نامه سرگشاده نوشتن. گفتن شرکت ها باید هم روی انسان و هم روی هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنن، نه اینکه یکی رو فدای اون یکی کنن.
و تحلیلگرا چی میگن؟
آدمای بزرگی مثل مایکل پکتار صراحتن گفتن این یه اشتباه استراتژیک خیلی بزرگه.
خب شما که به عنوان یه گیمر یا طرفدار تکنولوژی دارین اینا رو میشنوین، شاید بپرسین اصلا چرا باید براتون مهم باشه؟
سوال منطقیه.
دلیلش اینه که اگه شما عاشق بازی‌های متفاوت و عجیب و خلاقانه هستین، تکیه کردن صرف به اشتراکی‌های مثل گیم پاس ممکنه بدون اینکه خودتون متوجه بشید در حال کشتن همون استودیوهایی باشه که این شاهکارها رو خلق می‌کنن.
از گیم پاس داره.
و برای خود دیولپرها چی؟
به توسعه دهنده هم پیشنهاد میده که سمت قراردادهای انحصاری نرن و بازی‌هاشون رو چند پلتفرمی عرضه کنن. کل صنعت باید این رویکرد کوتاه مدت فدا کردن هنر به پای سود رو نقد کنه.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، میبینیم که چطور این سرمایه گذاری 2.5 میلیاردی و اون نقل قول سرمایه توکنی پرده از اقتصاد بیرحم ایکس باکس برداشت. یه حاشیه سود 2.4% که باعث شد استودیوهای افسانه‌ای برن لبه پرتغال.
دوراهی بزرگیه. خلاقیت فدای سود میشه. مایکروسافت با انتخاب ماشین‌ها به جای آدم‌ها به کارمنداش یه پیام داد. شما قابل جایگزینی هستید. ولی خطر اصلی از دست رفتن روح ایکس باکسه.
کاملا موافقم. خب شنونده عزیز، میخوام قبل از خدافظی به یه چیزی فکر کنید. هوش مصنوعی و الگوریتم ها خب همیشه بر اساس داده های گذشته و موفقیت های اثبات شده آموزش میبینن، درسته؟
درسته.
اگه تو آینده شرکت های بزرگ فقط و فقط به همین سرمایه توکنی و پیشبینی‌های الگوریتمی تکیه کنن تا بخوان ریسک مالی رو به صفر برسونن، پس کی قرار اون ایده‌های دیوانه‌وار و پرخطر و کاملاً جدید رو خلق کنه؟
ایده‌هایی که هیچ داده‌ای تو گذشته براشون وجود نداره.
دقیقاً. آیا ما داریم قدم میذاریم تو عصری که سرگرمی‌هامون از نظر تکنیکی بی‌نقص خواهند بود اما کاملاً تکراری و بی‌روح؟ این سوالیه که باید بهش فکر کنیم. از همراهیتون تو این بررسی عمیق و موشکافانه بی نهایت ممنونیم. تا کاوش بعدی مواظب خلاقیت‌های انسانیتون باشید.